রাহিম। খুজুয়ার সিদ্ধ বুঝে মগ হামি জোরা সিদ্ধ বুঝে بسم الله الرحمن الرحيم الاول انه هل تثبت للافعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطابه بها احكام عقليه من حسن وقبح او ان شئت فقل هل للافعال حسن وقبح بحسب ذواتها ولها قيم ذاتيه في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها او ليس لها ذلك وانما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه والفعل مطلقا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا. خب فرمودن که احکام عقلیه ای که در راستا و در ارتباط با استنباط حکم شرعی دو قسمه، قسم اولش احکام عقلیه مستقله که از راه حکم عقلی مستقل استنباط کنیم حکم شرعی را، وجوب و حرمت را. فرمود این حکم عقلی مستقل که ازش میشه استنباط کرد کجایه؟ فرمود منحصر به یه مسئله و اون مسئله چیه؟ عبارت است از حسن و قبح عقلی، که ما میتوانیم حرمت و وجوب اشیا را از راه حسن و قبح عقلی استنباط کنیم بدون اینکه آیه‌ای در نظر باشد یا روایه‌ای در نظر باشد یا کسی به ما خبر داده باشد. نه جبرائیل، نه پیامبر، نه ائمه، هیچ کیم بر ما خبر نداده، ولی عقل ما میبینه این عمل بده، از بدی این عمل کشف میکنیم که شارع حرام قرار داده. اینه میگن احکام عقلیه مستقله. و این که از این راه حکم عقلی مستقل ما بخواهیم کشف کنیم وجوب و حرمت را، استنباط کنیم بدون نیاز به هیچ آیه و روایه، که آیه و روایه در کار نباشد، ما باشیم و عقل ما از راه عقل بتوانیم استنباط کنیم وجوب و حرمت شارع را. و ایشون دیروز هم اشاره فرمودن و این دلیل بله مرکب از صغرا و کبرایه، باید هر دو تا را اثبات کنیم تا دلیل ما تمام بشه، و الا اگر صغرا خراب شد و دیگه این دلیل عقلی از بین میره، اصلا ما حسن خوب عقلی نداریم تا از راه حسن خوب عقلی استنباط کنیم وجوب و حرمت را. یا صغرا را قبول کردیم گفتیم بله حسن خوب عقلی داریم، ولیکن حسن قبح عقلی ملازمه با حکم شرعی نداره، خب بازم از راه حسن قبح ما استنباط نمیتوانیم وجوب و حرمت را. پس استنباط وجوب و حرمت از راه حکم عقلی مستقل متوقف بر این که صغرا هم ثابت باشد و کبراش هم ثابت باشد. الان شروع کرده در این که آیا این صغرا درسته، بعد از اون که صغرا را درست کردیم نوبت میرسه بر این که کبرا چی جوره، آیا عقل ملازمه میبیند بین قبح عقلی و حرمت شرعی یا ملازمه نمیبیند. اگر ملازمه دید قد پیدا میکنه عقل ما که این شی حرام، چون که عقل میگه در نظر من خبیه، و از باب این که ملازمه بین قبح عقلی و حرمت شرعی یقین پیدا میکند که این عمل حرامه، یا این که ملازمه نیست. خب فعلا کلام ما در چیه؟ کدام رو میخوایم استنباط ثابت کنیم؟ صغرا. آیا راستی راستی قسم حضرت عباسی آیا حسن خوب ما در دنیا داریم یا نداریم؟ آقا این خوب توجه کنید، چون این خیلی مطلب مهمی ها، مطلبی است که مجتهدین هم هنوز تویش گیره ها. مثلا آیا حسن خوب ما داریم یا نداریم؟ سه قول مهم در مسئله حسن خوب، خوب متوجه باشین ها. قول اول قول اشاعره که میگوین حسن خوب ما در دنیا اصلا نداره، عقل ما مثلا بله خیلی چیزا رو درک میکنه، درک میکنه که ارتفاع ضدین محاله، اجتماع ضدین محاله، دو تا دو تا چهار تا اینا رو درک میکنه، ولی عقل ما درک کنه که ظلم بده، بدی و خوبی درک نمیکنه، یعنی اصلا نداره افعال. افعال به ما هو افعالون، نه بدی دارد و نه خوبی دارد، فقط هر چه رو شارع گفت، گفت اگر بجا بیار ما از گفته اشاره بجا میارم، اما این قبل از گفته اشاره کدام خوبی داشته باشد یا بدی داشته باشد، هیچ عملی در دنیا حسن و خوب نداره. این یه قول، خوب متوجه باشین ها، این قول مالکیه و از همین باب عدالت را در خداوند منکر شدن، گفتن اصول دین سه تا، امامت رو که نمیتوانستن زیر بار برن، خب عدل را هم به هم زدن، اصول دین را سه تا درست کردن، گفتن کدومه؟ توحید است و نبوت است و معاد. عدل رو منکر شدن. چرا منکر شدن؟ وجهش رو بفهمین که چرا منکرن ها. برای اینکه اونا حسن و خوب برای اشیا قائل نیست. هر کار خدا بکند، کاری را که ما بگویم این کار بر خدا قبیح، هم که چیزی وجود نداره. و اگر وجود نداره دیگر عدالتی در کار نیست. ما عدلیه، علمای عدلیه میگویند بله اصول دین اول توحید دوم عدل. یعنی چی؟ چون ما قائلیم که افعالی که خدا به جا میارد یا بندش به جا میارد، هر عملی که در دنیا صادر میشه، این عمل خوبی و بدی داره و لذا میگم عمل بد از خداوند سر نمیزنه، قبیح کاری قبیح از خداوند سر نمیزنه. لذا میگم تمام افعال خداوند روی عدالته. معنای عدالت رو فهمیدی؟ مربوط میشه به حسن و خوب. مایی که قائل به حسن و خوب هیم، میگم اصول دین دومش عدل. عدل یعنی چی؟ یعنی خداوند تمام افعال تکوینیش از خلقت کائنات و تمام افعال تشریعیش از قبل جعل احکام واجبات و محرمات، تمام این افعال خداوند بله کیه؟ حسن دارد. و الا کار قبیح و عمل قبیح را خداوند انجام نمیده. این معنایش رو میگیم عدالت. ولی سنی ها چون منکر حسن خوب هن، میگن عدالتی در خداوند معنا نداره. ولی دا تصریح میکند، میگه اگر روز قیامت خدای نخواسته نعوذ بالله امام حسین را ببرد خدا جهنم، یزید را ببرد بهش، خب از نظر ما که قائل به حسن خوب هم چی میگیم؟ میگیم این کار بر خداوند قبیح هست و کار قبیح هست خداوند سر نمیزند. بردن در بهشت و جهنم روی عدالته، روی موازینه. ولی سنی ها چی میگن؟ هیچ هر کار میخواد بکند بکند، حسن خوب هی دیگر وجود نداره. 100 نفر 1,000,000 نفر را یه جا بکشیم در دم، یه بمب شیمیایی یا بمب چی از اون چیزایی شما بلدین از اونها بریزه و 70,000 نفر را در اون ژاپن بود کجا بودم به یه واسه یه بمب اتمی کشتن. خب اشاعره چی میگن؟ میگه این کشتن مردم خوبی و بدی نداره. بله اگر یه وقت شارع گفت نکشین، همون گفته شارع رو ما عمل میکنیم. و الا اگر شارع نگفته بود، عقل ما بگوید ظلم بده، بدی و خوبی در دنیا وجود نداره. این قول اول خوب یاد گرفتین یا نه؟ چون این همه جا به درد میخوره، اینو خوب یاد بگیر. قول دوم عدلیه هست در مقابل اشاعره، علمای عدلیه. تمام اینها ترن و کلن قائله بر این که افعال، چه افعال ما و چه افعال خداوند، هر فعلی که از ما سر میزند، خوردن، خوابیدن، نشستن، را رفتن، تمام اینها با قطع نظر از گفته اشاره که هنوز پیامبری و قرآنی و اسلامی هم هنوز نیامده، این افعال خوبی و بدی داره. بعض عملها را عقل ما خوب میبیند، بعض عملها را عقل ما بد میبیند. و اون چرا که عقل ما خوب دیده، شارع هم حتما او را خوب دیده و لذا بر ما واجب میکنه. و اون چرا که عقل ما بد میبیند، خب شارع هم عقلای دیگه، درسته؟ ما عقلا وقتی این عمل را بد میبینیم، شارع چیکار میکند؟ بد میبیند یا نمیبیند؟ خب شارع هم باید بد ببیند. قهرن وقتی شارع بد دید، حرمت جعل میکند. و لذا از راه حسن و خوب عقلی اول کشف میکنیم که ما در نظر عقل ما که بعد این عمل ظلم آدم کشتن در نظر عقل ما بده. خب ما که بد میبینیم، شارع بد میبیند یا نمیبیند؟ شارع هم باید که بد ببیند. حالا که بد دیده، بد دیدن شارع معناش اینه که ما را ازش نهی کند، کشف میکنیم حرمت رو دیگر، نه نیازی به آیه داریم و نه نیازی به روایت. بله بعض اعمال است که ما حسن خوبش را درک نمیتوانیم، مثل نماز صبح 2 رکعت خوبه، 3 رکعت اگر شد خوب نیست، یا 1 رکعت اگر شد خوب نیست، اینه دیگه عقل ما درک نمی کنه. اینه که درک نکرد، اگر خواسته باشیم وجوب و حرمت را در این افعال استنباط کنیم، باید از کجا استنباط کنیم؟ باید امام بفرماید، باید با واسطه روایات، با واسطه آیات، با واسطه احادیث اهل بیت. ولی یه عده از افعال است که اگر امام نگوید از راه خوبی و بدی عقلی ما میتوانیم استنباط کنیم. خب نتیجتاً تا اینجا 2 تا قول را خواندیم ها. قول اول مال اشاعره گفتن حسن و خوب ندارن افعال، هیچ خوبی و بدی معنا ندارد، اصلا نمیداند. اگر 10,000,000 نفر را هم یه جا در دم بکشین، عقل ما نمیگه این کار بده، بدی و خوبی ندارد اصل عمل. در مقابل قول امامیه هست، عدلیه، که میگوین افعال خوبی و بدی دارد. این عدلیه ای که قائلا بر این که حسن و خوب دارد، بعد دو طائفه هستن، خوب متوجه باشا، اینجا جایی دقیقه. یه طائفه ای مثل محقق اصفهانی، همون صاحب حاشیه بر کفایه، صاحب حاشیه بر مکاسب، محقق شیخ محمد حسین اصفهانی غروی، که هم فیلسوف بود و هم فقیه بود و هم مداح اهل بیت بود. اون رو شعرهایی که سروده عربی و فارسی دیدن آقا اینها؟ دیدن یا ندیدن؟ تازگی چاپ شده. ایشون میفرماید که حسن و قبح عقلی ما نداریم، بلکه حسن و قبح عقلائی داریم، یعنی قراردادی خوبی و بدی. و الا یه چیزی که اگر قرارداد نباشد، خود به خود اعمال حسن و قبح داشته باشد، همچی چیزی ما نداریم. نوعا فلاسفه هم این قول را اختیار کردن ها، قول محقق اصفهانی را. و ایشان هم چون تبحر در فلسفه داشته و روی این جهت، و لذا ایشان حسن و خوف عقلی اگر میگه این مجازه، و الا در حقیقت بر مبنای ایشان حسن و خوف عقلائیه، یعنی قراردادی. عقلا قرارداد میذارن که ظلم بد باشه، چون قرارداد گذاشتن لذا عقل ما متوجه میشه، بدی را متوجه میشه. و الا اگر عقلا قرارداد نداشته بود چی؟ بازم ظلم بدی داشت؟ نه. محقق اصفهانی اینه میگه، این حد وسطه بین اشاعره و بین عدلیه. ولیکن محققین از فقها و علما و اصولیین و از جمله استاد شهید ما آقای صدر، قائلن و مصرن بر این که نه، حسن و خوف عقلی وجود دارد بالاتر از عقلایی، یعنی عقلا هم قرارداد ندارن، مع ذلك بازم عمل به ما هو عمل خوبی و بدی دارد. منتها این داردش در کجا وجود دارد؟ از موجودات خارجیه نیست که خوبی و بدی به چشم سر دیده بشه، بلکه در لوح واقع وجود دارد. مثل ملازمه، ملازمه بین نار و دخان وجود دارد. در کجا وجود دارد این ملازمه؟ کجایه؟ میتوانه نشان بدین به ما؟ ها؟ خب اگر ملازمه را شما نمیبینید، اون وقت منکرین، میگین ملازمه ای نیست یا ملازمه هست؟ کجا هست پس؟ ها؟ میگیم در لوح واقع. در ظلم هم اینه میگیم، ظلم بدی دارد. خب شما میگین که بدی ظلم کجایه؟ محقق اصفهانی گفت بدی ظلم واسطه قرارداد عقلایه، ولیکن حق اینه که نه، قرارداد عقلا هم نباشد، بدی ظلم مثل ملازمه بین نار و دخان در عالم واقع وجود دارد. عقل ما اینه ابتداعا درک میکند. چجور عقل ما درک میکند؟ چی را؟ ملازمه بین نار و دخان را، علیت و معلولیت را. همینطور درک میکند عقل ما بدی ظلم و خوبی عدالت و شجاعت و ادعی زیاد را. اینم قول سوم. پس یه قول مال اشاعره، در مقابلش قول عدلیه. قول عدلیه هم حسن و قفر را یا از باب قرارداد میدانند، قرارداد عقلایی، ولذا داخل قضایای مشهورات میدانند، یا اینکه حسن و قفر را عقلی میدانند و ذاتی میدانند، که اون خودش از امور واقعیه میشود، که اصلا نیازی به قرارداد عقلا هم نداریم. خب و ایشون چون شاگرد آقای اصفهانی بوده ها ایشون، ولذا هرچه قائل به حسن و خوف عقلی، ولیکن وقت آخر که میرسه اینو برمیگرداند به قرارداد عقلا، کلام شیخ الرئیس اونها را هم استشهاد میکنه. غرض نظر ایشون نظر محقق اصفهانیه. و شما آقایان اگر خدای نخواسته یه وقت هوا صاف شد و شما مجتهد شدین، شما قائل بشین به قول سوم و بفرمایین که حسن و قبح عقلی داریم نه عقلایی، یعنی بالاتر از عقلایی ها، حسن و قبح عقلیه، عقل ما ولو عقلا هم قرارداد نکند، ابتداعا عقل ما در افرد عقلایی در دنیا نیست، فقط یه دانه یه جناب عالی آمدین، خدا شما را آفریده در روی کره زمین، دیگر عقلایی و قراردادی و موافقات عقلایی هم هست اصلا نیست. همین یه نفر که در روی کره زمین آمده، با آقا اگر عرضه کنیم آقا ظلم چی جوره، چی میگه؟ ها؟ پس این حسن قبح ظلم عقلی شد یا عقلایی؟ ها؟ شیخ الرئیس به صراحه این منکره ها، بعد اخیراً یا اینجا نمیدونم جلد اول یا جلد دوم که کلام شیخ الرئیس رو ایشون نقل میکند، که شیخ فرموده اگر انسان باشد و عقلا را ندیده باشد، قرارداد عقلایی را ندیده باشد، تنها باشد و عقلش باشد و حسش باشد، نمیفهمد که ظلم خوبه یا بد. ولیکن وقتی نظر میکند به قرارداد عقلا، اون وقت درک میکند. نه، ما بر ایشون میگیم که عرض میکنیم که نه، اگر هیچ کسی هم در دنیا نباشد، یه نفر باشه، او یه نفرم وقتی بهش عرضه کنیم آیا بین نار و دخان ملازمه هست یا نه، چی میگه؟ میگه هست، عقلش درک میکنه، درسته؟ چون ملازمه امری واقعیت داره. از سوال میکنیم ظلم بده یا خوب، چی میگه؟ ها؟ پس معلومه که بدی و خوبی وجود دارد، منتها نه در عالم خارج بلکه در عالم واقع وجود داره. اینه میگن حسن قبح عقلی. البته این بین آسانی هم نیست ها. آقای صدر رضوان الله تعالی علیه وقتی وارد شد در بحث حسن قبح عقلی و 6 ماه هم بحث خارجش طول کشید، اول که وارد بحث شد به این روحیه بود، ایشون گویا طرفدار این بود که حسن قبح عقلایی داریم و عقلی نداریم. وقتی وارد شد در ضمن مراحل 6 ماه بعد آخرش ایشون بالوجدان و بالبرهان ثابت کرد که نه، حسن قبح عقلی داریم، یعنی از رأی اولش برگشت وقتی که با موافق با ادله شد، ردن علی الفلاسفه و علی الاشاعره و علی المتکلمین و علی اکثر الفقها. ایشون ثابت کرد که حسن قبح عقلی داریم. منطقیین رو کسی جزء علما حساب نمیکنه عزیز جان. چیه؟ چی میگی آقا؟ خب حالا ما روی این فرض میکنیم، میخوایم بگم سورا داریم، ما سورا ثابته، یعنی چی؟ یعنی افعال ما خوبی و بدی دارد. حالا در اون مرحله دقیقش این که دارد عقلیه یا عقلایی، اونش باشه برای بعد، برای بعد 95 سال یعنی. هل تثبت للافعال، آیا ثابته برای افعال ما، ثابت میشود برای افعال؟ افعال یعنی چی؟ دیروز قید زد افعال اختیاری ها، افعال اضطراری رو از اول دیروز گفتیم که بدی و خوبی نداره، نه بدی داره نه خوبی. اما افعال اختیاری ما، نشستن حضرت عالی اینجا برای درک خوبه یا بد؟ شب غذا تناول میفرمایید خوبه یا بد؟ فرض فرمایید که میرین صله رحم به جا میآورین خوبه یا بد؟ برای تمام این افعال، اینا آیا خوبی و بدی دارد یا اینکه نه، ما باید ببینیم که شارع چی گفته. اگر گفت به جا بیار، ما میگم خوش چون شارع گفته خوبه به جا میاریم. اگر گفت که نه یا به جا نیار، میگم چون شارع نهی کرده معلومه که بده، یعنی به گفته شارع بده و الا ما چیزی سر در نمیاد. یا نه، با قطع نظر از گفته شارع عمل خوبی و بدی دارد، اینه باید ببینیم. با قطع نظر عن حکم شارع، با قطع نظر از گفته فرموده شارع و تعلق خطابه بها و تعلق گرفتن خطاب شارع به این افعال که گفتن ظلم نکن. حالا اگر شارع نگفته بود چی؟ ظلم بده یا خوب؟ یا عقل ما هیچی نمیفهمه؟ یا یزید را بهشت ببرد خوبه یا بد؟ آیا چیزی درک میکنه عقل ما یا نمیکنه؟ اگر درک میکنه پس معلومه که افعال حسن خوب داره، اگر چیزی را درک نمیکنه پس معلومه که افعال حسن خوب نداره. و تعلق خطابهی بها و با قطع نظر از تعلق خطاب شارع به این افعال، بله. هل تثبت احکام عقلیه، آیا ثابت است برای افعال احکام عقلیه؟ اون احکام عقلیه کدوم احکام عقلیه هست؟ نه حکم احکام عقلی نظری که از قبیل ارتفاع زدین و اجتماع زدین و اینها، بلکه احکام عقلی عملی، یعنی خوبی و بدی. احکام عقل عملی عبارت است از خوبی و بدی. خوب یاد بگیر ها، دقت کن که بعد تیره مرد شده قدرت مطالعه پیدا نمی کن. من حسن و قوب، منم بیانی است. احکام عقلی یعنی مراد ما از احکام عقلی احکام عقل عملی است که عبارت از حسن و قوب باشه. آیا دارد افعال این حسن و قوب را یا ندارد؟ او ان شئت فقول، یا اگر میخوای اینجوری تعبیر بفرما، عباراتنا 60 و حسنک هیچی. بله، او ان شئت فقول، اینجوری تعبیر بفرما، هل الافعال حسن و قبح، آیا برای افعال ما خوردن، خوابیدن، راه رفتن، نشستن، معاشرت، زد و بگیر، یکی را کشتن، آیا اینها حسن و قبح دارد با قطع نظر از دین اسلام ها، از گفته اشاره، یا نه با قطع نظر از احکام اسلام اصلا خوبی و بدی ندارد؟ بله، حسن و قبح به حسب ذواتها. این قید ذواتها رو فهمیدی معنای چیه؟
یعنی قطع نظر از احکامی که از طرف شارع بهش آمده. یه وقتی شارع میگه آدم نکش، خب ما میدونیم که آدم کشتن لابد بعد از شارع نهی کرده. یه وقتی نه، شارع هنوز چیزی نگفته، گفته تو آزادی، میخوای بکش میخوای نکش. ولی ببینیم از نگاه عقل ما کشتن انسان چه جوریه، بده یا خوب، این دارد اینه یا نداره. و لها قیم ذاتیه، و برای این افعال قیمت ذاتی هست. ذاتی یعنی با قطع نظر از گفته شارع. قیم ذاتیه، قیمت ذاتی هست فی نظر العقل قبل فرض حکم شارع علیها، پیش از اون که فرض کنیم حکم شارع را بر این افعال. هنوز دینی نیامده، اسلام فرض فرماییم که هنوز نازل نشد. آیا کشتن انسان بده یا خوب؟ یا اصلا نه بدی داره نه خوبی، هیچی نداره. والفعل مطلقا، هر فعلی باشد، فی حد نفسه، یعنی فی حد ذاته، او لیس لها ذاله، یا اینکه نه، افعال ما حسن و قبح ذاتی ندارد. و انما الحسن، پس چی وقت خوب میشه؟ اگر شارع گفت به جا آر، ما برای اینکه اطاعت شارع کرده باشیم به جا میاریم. ولیکن از ما کسی سوال کنه خوبه یا بد، میگه ما نمیدونیم. اصلا نیست، نه خوبی وجود دارد نه بدی وجود دارد. و انما الحسن ما حسنه الشارع، فعل نیکو، فعل خوب، کدام فعله؟ اونی که شارع گفت به جا بیار، ما به جا بیارم اونه. و القبح ما قبحه، فعل بدم اونیست که شارع بگوید بده. و الا ما تا وقتی شارع نگفته، عقل ما اصلا نه بدی رو درک میکند و نه خوبی. و روی این جهت اشاعره گفتن اگر یزید را ببرد بهش، هیچ کاری بدی نداره، چون بدی وجود نداره تا کاری بد وجود انجام داده باشد، و لذا منکر عدل شدن. و الفعل مطلقا فی حد نفسه، فعل مطلقا هر فعلی باشد، فعل خدا یا فعل بنده، فی حد نفسه یعنی بدون گفته شارع، من دون حکم شارع، لیس حسنا ولا قبیحا. این گفتار اشاعره هست. و هذا هو الخلاف الاصیل، خلاف دامنه‌دار و ریشه‌دار است بین اشاعره و عدلیه. اون خلاف در چیه؟ و هو مسئله تحسین و تقبیح العقلیه، مسئله حسن و قبح عقلی. اشاعره منکرن، میگه هیچ عملی در دنیا خوبی و بدی نداره، فقط ما وظیفه داریم گفته اشاره رو به جا بیاریم، دیگر کار به خوبی و بدیش نداریم. المعروفه فی علم الكلام، اینم آقایون باز در شرح تجرید خوانده باشن. و علیها تترتب، و بر همین مسئله حسن و قبح مترتب می شود مسئله اعتقاد به عدالت الله. این که میگیم اصول دین پنج تا، اول توحید، دوم عدل. اگر منکر حسن و قبح شدیم دیگر عدالت معنا نداره. عدالت یعنی چی؟ عدالت اینه که کاری بد انجام ندید، بد که وجود نداره. پس هر کاری را انجام بدهد خداوند نه عدالت نه غیر، اصلا عدالت مفهوم ندارد. بنابر مذهب اشاعره عدالت در خداوند مفهوم نداره، چون عدالت از خوبی و بدی میاد. اگر خوبی و بدی وجود نداره پس عدالت یعنی چی؟ ولی زا اونا گفتن اول توحید، دوم نبوت. بله، عدالت رو اندختن به عدالت الله و غیره. و انما سمیت العدلیه تو عدلیه. حالا بفهمیم که چرا شما رو عدلیه میگن و غیره ها چی؟ یعنی تنها در عدالت نیست، در آثار، در خیلی جاها اثر داره. کنها منکر حسن و قبح و ما قائل به حسن و قبحیم، یکی در اصول دین اثر دارد، در فروع دین هم خیلی جاها اثر دارد. ما از رای حسن و قبح استنباط احکام شرعیه می توانیم، اونا از رای حسن و قبح استنباط احکام شرعیه نمی توانیم، چون چیزی در کیسه ندارن. و انما سمیت العدلیت و عدلیتن، و چرا نامیده شد عدلیه عدلیه؟ چرا اینا رو ما را عدلیه میگن؟ لقول علمای عدلیه، به انه تعالی عادلون، چون ما معتقدیم که خداوند عادله، یعنی تمام کارهاش باید کار حسن باشد، از کار قبیح بر خداوند جائز نیست بلکه محاله. بناء علی مذهبهم، بنابر مذهب علمای عدلیه، فی ثبوت الحسن والقبح العقلیه. خب نه، اونا قائل به حسن و قبح. و نحن نبحث عن هذه المساله هنا. خب ما اینجا بحث بکنیم یا نه که حسن و قبح، افعال حسن و قبح دارد یا ندارد؟ میفرمایند ما که بحث میکنیم به اعتبارها من المبادی، نه به عنوان یه مساله اصولی بحث میکنیم، بلکه به عنوان مقدمه برای مساله اصولی. اصل مساله اصولی ما چیه؟ آیا ملازمه بین حسن و قبح عقلی و حرمت شرعی هست یا نیست؟ اون مسئله اصولیه، ولی اون مسئله مقدمه چیه؟ اینه که اول باید خود حسن و قبح را ثابت کنیم، و الا خود حسن و قبح ثابت نباشد بگویم ملازمه بین حسن و قبح عقلی و حرمت شرعی، و حالا که حسن و قبح در دنیا ما اصلا نداشته باشیم که معنا ندارد. و لذا ما اگر اینجا بحث میکنیم به اعتبارها من المبادی، چون که از مقدمات مسئله ماست، که اون مسئله ما عبارت است از ملازمه بین قبح و حسن از یک طرف و وجوب و حرمت شرعی از طرف دیگر، کما اشرنا الی ذلک فی مسلم. دوم قیمت باید حسن خوب را ثابت کن. دوم انه بعد فرض القول بان للافعال فی حد انفسها حسنا و قبحا، یه عده اینجوری گفتن، ها گفتن بله ما قبول داریم که افعال ما خوبی و بدی داره، ولیکن عقل ما درک نمیتوانه، فقط خدا درک میتواند و کسی دیگر درک نمیتواند. درست افعال بدون گفته اشاره حسن و خوب خوبی و بدی داره، ولیکن عقل ما درک نمیتواند. اینم باید ما ثابت کنیم که علاوه بر این که افعال حسن و خوب دارد، عقل ما بعضشون درک میتواند، مثل قبح الظلم، حسن عدالت، اقلا بقیه جاها را درک نتواند، اینه که درک میتواند، میتواند درک یا نه، اینم باید ثابت کنیم. بعد از اون که فرض کردیم قائل شدیم به این که برای افعال فی حد انفسها و فی حد ذاتها حسن و قبح وجود داره، خب آیا این حسن و قبح خیلی زیری پرده یا نه؟ به قدر روشنه که عقل ما هم گاهی بهش دست رسی پیدا میکند. هل یتمکن العقل، عقل ما یعنی متمکن من ادراک وجوه حسن و قبح، راهای حسن و قبح را درک کند، مستقلا عن تعلیم الشارع، مستقل از تعلیم شارع، که هنوز شارع چیزی را بیان نکرده، نگفته ظلم حرام، از ظلم نکن، بدون گفته اشاره ما میتونه عقل ما درک کنه که ظلم بده یا نمیتونه درک کنه. اولا و علا تقدیر تمکنهی، و بر فرض که عقل ما درک میکند، هل المکلف ان یأخذ به، آیا برای مکلف هست که اخذ کند به این، چون که عقلش درک کرده ظلم بده، فورا به همین حکم عقلی استنباط کند حرمت شرعی را. هل للمکلف ان یأخذ به بدون بیان شارع و بدون تعلیم شارع، او لیس له ذلك، یا ولو صد بارم بدی رو درک کند ولی تا شارع نگفته حرامه اعتنا به این بدی عقلی نکنه، چی جوره؟ او لیس له ذلك، اما مطلقا لیس له، او فی بعض الموارد که بعد تفصیلش رو بیان میکنیم. و هذه المساله هي احدى نقط الخلاف المعروفه بین این مساله اخیر که حسن و خوب را قائل بشه عقل ما هم درک میکند و بعد از درکش میتواند ترتیب بدهد از باب ملازمه استنباط کند وجوب و حرمت را یا نمیتواند استنباط کند وجوب و حرمت را، یه نقطه خلاف است بین اصولیین و اخباریین. فهمیدین که اخباریین فرقش با اشاعره چه شد؟ اونا صغرا را قبول ندارن که اصل حسن و خوب را قبول ندارن اشاعره، ولیکن اخباریین چی میگه؟ صغرا را قبول داره، میگه افعال حسن و خوب داره، ولیکن کبرا را قبول نداره، میگه از حسن و خوب نمیشه استنباط کرد وجوب و حرمت را، یعنی ملازمه بین حسن و خوب و وجوب و حرمت وجود نداره، این ملازمه را منکره. بله و هذه المساله، این که آیا عقل ما میتواند بهش اکتفا کند و از رای حسن و خوب وجوب و حرمت را ثابت کند استنباط کند، مسئله این مسئله یکی از نقطه های خلافی که معروف است بین اصولیین و جماعت از اخباریین. و فیها تفصیل من بعضهم، و در این مسئله تفصیلی است از بعض اخباریین. ببینیم اخباریین چی میگه. میگه از رای حسن و قب قد پیدا نمی کنیم به وجوب و حرمت، یه مثلا اصلا قد پیدا نمی کنیم تا بگوییم استنباط میشه، یا اینکه میگن قد هم پیدا بکنیم ولیکن این قد حجیت ندارد، که بعد بیان میکنیم مفصلا که مقصود اونها چیه. علامات و هي ايضا ليست من مباحث علم الاصول، اینم از مباحث علم اصول نیست، ولكنها من المبادی لمسالتنا الاصوليه، ولكن این از مبادی برای مساله اصولیه ماست، الاتیه، اون مساله‌ای که الان میاد، اون اصل مساله اصولیه کدومه؟ ها عقل ما ملازمه میبیند بین حسن و قبح و وجوب و حرمت، ولكن عده ای از اخبارین صغرایش رو رد کردن، نه گفتن اصل حسن و قبح وجود نداره، گفتن وجود داره ولیکن عقل ما ناقص‌تر از آنه که حسن و قبح اشیا را درک کنه، گفته درک نمی‌کنه. بدون اینکه ما ثابت کنیم به ان العقل یدرک وجوه الحسن والخوب، درک میکند حسن و خوب اشیا را، اگر درک نکند لا تتحقق عندنا صغر القياس، در نزد ما صغرای قیاس ثابت نمیشه. چون صغرای قیاسی که میخواستیم استنباط کنیم حکم شرعی را، صغرای قیاسی ما چی بود؟ این بود که میگوستیم از ظلم و قبیح عقلا. اخبارین اینجا چی گفتن؟ گفتن ممکنه ظلم قبیح باشد، برای اینکه افعال حسن و خوب داره، ولیکن عقل ما درک نمیتونه که ظلم قبیح یا ظلم قبیح نیست. لانه بدون القول بان العقل يدرك وجوه الحسن والخوب لا تحقق عندنا صغر القياس التي انشن صغرای قیاسی که تکلمنا عنها سابقا، که ما الان ازش فارغ شده متکلم کردیم. ولا ينبغي ان يخفى عليكم، و سزاوار نیست این که مخفی بماند بر آقایان، ولو از باب تعلیق به محال، ان تحرير هذه المساله، تحریر کردن این مساله سببه المغالطه. میگه چرا اینو تحریر کردم، چرا اینو بیان میکنم این مساله را، میگه سببش مغالطه ایست که از علما واقع شده است. برای اینکه کشف بشد اون مغالطه از ذهن آقایان برد، ما این مساله را متعرض شدیم. التي وقعت لبعض علما و الا فبعد تحرير المساله الاولى، بعد از اینکه مساله اولی را کما هو حق ما تحریر کنیم. مساله اولی کدوم بود؟ افعال حسن و خوب داره. اگر این ما به شکل خوب تحریر کنیم، دیگه نوبت به این مسئله دوم نمیرسه که آیا عقل ما درک میکند یا عقل ما درک نمیکند. بله بلا شبهه اگر افعال حسن و خوب دارد، اگر 100 تا را درک نتوانید، 5 تاش را حسن و خوبش را درک میکند، دیگر این جای انکار باقی نمیماند. و الا فبعد تحریر المساله الاولى على وجه صحیح، مساله اولی را بر وجه صحیحش ما تحریر کنیم که واقعا افعال حسن و خوب داره. خب اگر داره بالاخره خواه نخواه عقل ما بعضشونه درک میکنه، دیگر جای انکار نمیماند. فما سیأتی لا یبقی مجال لهذا النزاع دومی. نزاع دومی چی بود؟ عقل ما نتواند درک کنه. چرا نتواند درک کنه؟ فانتظر توضیح ذلک فی محله القریب، انتظار. خب اینم دو تا مقدمه. مقدمه سوم، بعد انه بعد فرض ان للافعال حسنا و خوبها، مساله اولی رو ثابت کردیم، گفتم افعال حسن و خوب داره، خوبی و بدی داره. مساله دوم رو هم ثابت کردیم. مساله دوم چی بود؟ عقل ما هم درک میتواند. و ان العقل یدرک الحسن والخوب یصح ان ننتقل الى التساؤل، بعد نوبت میرسه به ملازمه ها. حسن و خوب را ظلم خوب داره، عقل ما هم خوبش را درک کرده، آیا ملازمه بین این خوب و حرمت شرعی هست یا نی؟ اینجا دیگه نوبت میرسه به ملازمه. ننتقل الى التساؤل، سوال کردن. اما اذا کان العقل يحكم، از اون جایی که عقل وقتی حکم میکند، خب وقتی حکم با خوب کرد، خوبش را درک کرد، علاوه بر خوب حکم با ملازمه میکند یا نمیکند؟ ملازمه بین چی؟ بین خوبش و حرمت شرعی، بین حسنش و وجوب شرعی، که دو تا حکم عقلی پشت سر هم باشد. اول حکم عقلی اول اگر گفتین چی بود؟ ها؟ درک کرده که ظلم بده، این حکم عقل عملیه. پشت سر این حکم عقل نظری میاد چیه؟ ملازمه را درک میکنه. عقل نظری میاد ملازمه درک میکنه، میگه حالا که ظلم بده عقلا، بین این بدی عقلی و حرمت شرعی من عقل نظری ملازمه میبینه. اما اذا كان العقل يحكم ايضا بالملازمه بين حكم عقل، همون حكم اولي وحكم الشرع، بمعنى ان العقل اذا حكم بحسن شيء، حكم كند يعني درك كند حسن شيء را، مثل حسن عدالت را، او قبح شيء را درك كند يعني قبح ظلم را درك كند، اون وقت بعد پشت سرش دوباره بازم عقل حكم دارد یا ندارد؟ هل يلزم عنده عقلا، آیا لازم میاد در نزد همین درک اولی عقلا، این لزوم هم لزوم عقلیه ها، ملازمه عقلیه، ان یحکم الشارع على طبق حکمه، که آیا ملازمه هم هست بین قبح عقلی و حرمت شرعی یا ملازمه نیست. و هذه، این مسئله مسئله اصولیه، اینه باید ما بحث کنیم. ولی ما در اول گفتیم ما احکام عقلیه به نام اون که داخل ملازمات هم مسئله اصولیه، و الا اون که اصل حسن خوب داریم یا نداریم گفتیم مسئله اصولی نیست، اون ازباب ناچاری اینجا بحث میکنیم. و هذه هی المسألة الاصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة، اون چنون ملازمه ای که وقع فيها النزاع، واقع شده در این مسئله ملازمه هم نزا با عده اخباریین. فانکر الملازمه جمله من الاخباریین و بعض الاصولیین کصاحب الفصول رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم منکر شده. خب این سه تا مقدمه رو پشت سر هم، سه تا مسئله رو پشت سر هم ثابت کردیم. خوب متوجه باشین ها، اون سه تا مسئله که ترتیبش یادتون نره چون خیلی اهمیت داره. اول حسن خوب داره، دوم عقل ما درک کرده، سوم ملازمه است بین این حسن خوب عقلی و حرمت شرعی. بعد از اینکه این سه چیز را ثابت کردیم، چهارم در کجا میرسد؟ اگر گفتیم چهارم بحث در این میرسه که این حکم عقلی حجیت دارد یا حجیت ندارد. اینو باز در مقصد سوم بحث کنیم. بعد ثبوت الملازمه و حصول القطع و اینکه قطع پیدا کند عقل ما به ان الشارع، این قطع رو از کجا پیدا میکنه عقل؟ اگر گفتیم از راه ملازمه دیگه، چون عقل ملازمه دیده بین حسن قبح عقلی و حرمت شرعی، و از این طرف خود قبح رو هم که دیده عقل ما درک کرده، پس یقین پیدا میکنه به حرمت شرعی. آیا به ان الشارع لابد ان يحكم على ثقه ما حكم بلا، فهل هذا القطع حجتون او لا، این قطع شرعا حجت بر ما یا اینکه این قطع حجیت
نداره.
بله صاحب فضول
است. ما مفصل بودیم در رسال شیخ که محمد امین از سرابودی از اون درجیت ها و طرفتارون افرادی
هست. آره اینه قبوله، ولی این مثل اینه که ضربه فعل ماضی از ربا فعل مضارف، پس ثبت این که حق با علی ابن ابی طالب. محدث استرابادی چه ارتباطی با صاحب فضول داره؟ نه خیر آقا، نه بابا، صاحب فصول غیر از محدث استرابادیه. نه نه، محمد امین استرابادی غیر از صاحب فصول، گوش کن، اون محدث استرابادی نیست عزیز جون، اون صاحب فصوله. انه بعد ثبوت الملازمه، محدث استراباتی یکی از ارکان علمای اخباریه، اون غیر صاحب فصوله. بعد ثبوت الملازمه و حصول القطع عن نشار لابد ان يحكم على ثق ما حكم به العقل، یعنی بعد از اون که عقل حکم به ملازمه کرد، خب وقتی حکم به ملازمه کرد قهرن قطع به حرمت پیدا میکنه، درسته یا نه؟ آیا این قطع حجت یا حجت نیست؟ و مرجع هذا النزاع، این که حجت یا حجت نیست، اینم سه ناحیه دارد. کدام سه ناحیه؟ خوب توجه کن. الاولا فی امکان ان ينفي شارع حجت هذا القطع، آیا امکان داره که شارع نفی کنه حجت این قطع را یا نه؟ در این ناحیه اول بنده و حضرت عالی در جواب چی عرض میکنیم؟ میگم نه، برای اینکه حجیت قطع ذاتیه و رد از این حجیت مستلزم تناقضه. اول خواندین، الان یادی شما رفته، چهار تا دلیل ذکر کردم بر اینکه شارع نمیتواند نفی کند از حجیت قطع. یکی از این چهار تا دلیل چه بود؟ همین موجب تناقض میشه در نظر قاطع. و ینها عن الاخذ بهی، آیا میتواند امکان داره برای اشاره که نفی کند یا نه؟ اینجور بفرماید، ایها الناس اگر علم پیدا کردین به احکام شرعیه من اشاره، اگر علم شما از رای گفته پیامبر و امام بود واجب عمل کنید، اما اگر علم شما به احکام شرعیه از راه عقل بود این برای شما فائده ندارد. آیا میتواند همچون نهی بکند یا نمیتواند؟ خب اثانی، بعد فرض امکان نفی شارع، فرض کردیم از باب فرض محال این که میتوانه شارع نفی کند، آیا واقعا نفی کرده یا نکرده؟ ادله را بررسی کنیم. هل نها عن الاخذ بحکم العقل و این استلزم القطع ولو که مستلزم قطع باشد، قطع به حکم شارع از راه ملازمه قطع پیدا کردیم، ولیکن شارع بگوید این قطع به درد شما نمیخوره، آیا نهی کرده یا نه؟ که قول الامام علیه السلام ان دین الله لا یصاب بالعقول، که این دلیل اخباریین ها، اخباریین که میگوین در حکم عقلی حجیت ندارد بلا مفید قطعا باشد، برای این که گفتن امام نهی کرده ما را در روایات. ان دین الله یعنی احکام خدا، لا یصابو یعنی چی؟ نمیرسد باسه عقل، یعنی به احکام عقلی نمیتونه استنباط کنیم علا تقدیر تفسیر بیدار. و از این روایت ما جواب گفتیم در بحث حجیت قیاس، چه گفتیم؟ این عقلی ظنی را شامله، نه عقلی قطعی را. آخه در ما نحن فی دلیل ما دلیل عقلی قطعی که از راه ملازمه قطعی ثابت کردیم. و النزاع فی هاتین الناحیتین وقع عمل اخبارین جلهم او کلهم، یا تمام اخبارین اینا رو میگه یا بعضشون. الثالثه. خب بعد از اون که گفتیم این نه شارع نهی کرده یا امکان داره نهی کند، ولیکن آیا نهی کرده یا نهی نکرده؟ در مرحله سوم چی میگیم؟ بعد فرض عدم امکان نفی شارع، گفتیم شارع نمیتونه نهی کند از این فرض حجیت الله. هل معنا حکم شارع علا طبق حکم العقل؟ اون وقت معنای ملازمه رو باز بررسی کنیم. ملازمه بین چی و چیه؟ خوب توجه کن، بین قبح عقلی و حرمت شرعیه یا بین قبح عقلی و درک شارعه، بین چیه؟ یه عده اخبارین آمدن اینجا یه پارا دو تا پارا توی یک حفظ کردن، گفتن نه ملازمه را ما قبول داریم، ولیکن از این ملازمه استنباط حرمت نمیشه، معنای ملازمه اینه عقل ما درک کرده که ظلم بده. خب از باب ملازمه یقین پیدا میکنیم که شارع هم درک کرده ظلم بده، و آیا این که بده در نظر شارع به اون حد بده که به سر حد حرمت جعل کرده باشد برایش، یا هنوز حرمت جعل نکرده باشد؟ به این مستوا ملازمه ثابت نمیتواند. آمدن در این گوشه خواستن بله بعد فرض عدم امکان نفی شارع حجیت الله، هل معنا حکم شارع علی طبق حکم العقل؟ معنای حکم شارع بر طبق حکم عقل که از باب ملازمه، آیا معناش هو امره و نهی شارع است، او ان حکم شارع معناش این ادراکه، عقل ما درک کرده که ظلم بده، و از باب ملازمه چی رو ثابت میکنیم؟ شارع درک کرده که ظلم بده. خب این درک کرده که ظلم بده آیا حرام قرار داده یا نداده؟ دیگر استنباط حرمت نمیشه از این ملازمه. ادراک شارع و علم شارع به ان هذا الفعل ينبغي فعله او تركه، یعنی حسن قبحش شارع هم درک کرده، و هو شیء آخر، این غیر از وجوب حرمته. فقط این مقدار ملازمه برای ما ثابت کرد که ما که درک کردیم بده، حتما شارع هم بدیش رو درک کرده، یعنی شارع از ما گودنتر نیست، اونم درک. اما این که بدی رو درک کرده آیا وجوب حرمت هم برایش قرار داده یا نداده، این دیگه ثابت نمی کنه. و هو شیء آخر غیر امره و نهی، و اثبات امره و نهیه اگر بخوایم بگوییم ظلم حرام شرعا، این دیگه از باب ملازمه ثابت نشد، یعنی از راه دلیل عقلی استنباط نشد. اگر خواسته باشیم فتوا بدیم با چیکار کنیم؟ یحتاج الى دلیل لفظی که آیه ای باشد یا روایتی باشد، غرض یه دلیل شرعی باشد. ولا یکفی القطع بان الشارع، و کفایت نمی کند که ما قطع به ملازمه پیدا کردیم. قطع به چی پیدا کردیم؟ ملازمه به این معنا، به ان الشارع حکمه، درک کرده اون چیز را که حکمه به عقل، که عقل اگر بدی ظلم را درک کرده پس شارع هم بدی ظلم را درک کرده، این کفایت برای استنباط حرمت نمی کند. و علا کل حالین فان الکلام فی هذه النواهی سلسگانه، در این سگانه نواهی سیأتی فی مباحث الحجه، اونجا هر سه تا رو بحث میکنم. المقصد الثالث و هو النزاع فی حجیت العقل و علیه فنحن نتعرض هنا، اینجا ما کدام سه تا ناحیه رو بحث میکنیم؟ سه تا ناحیه اولی. الان اگر از آقایان سوال کنم اون سه تا ناحیه اولی کدام بود همه گیره، چیکار کنم من؟ خب ملازمه هست یا نیست؟ تا این باریک الله، پس معلومه همه بله صفر زیر نمره زیر صفر میبرن. المقصد الثالث و هو النزاع في حجية العلم عليه فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثة الأولى ونترك المبحث الرابع بنواحيه سگانه، بنواحي سگانه اش ترك میکنیم الى المقصد الثالث. المبحث الاول، از اون سه تا مسئله، مسئله اول در چی بود؟ آیا افعال واقعا قسم حضرت عباسی خوبی و بدی داره یا نداره؟ این اول سؤاله. التحسین و التخبیح العقلیان اختلف الناس فی حسن الافعال و قبحها هل انهما عقلیان؟ خوب معنایش رو ملتفت باشا، این که میگیم عقلیان یعنی چی؟ یعنی بدون گفته اشاره بدی ظلم رو عقل ما درک میکنه، یا نه حسن و قبح اشیا شرعیانه. شرعیان یعنی چی؟ اگر شارع گفت نکن نمیکنه، این میگیم بد، این ما تعبیر میاریم بد، و الا بدی که وجود نداره، فقط نهی شارع وجود داشته. او شرعیان، اشاعره میگوین حسن و قبح اشیا شرعیه، مثلا شارع گفته دروغ نه، خب از این جهت ما دروغ را ترک میکنیم، نه اینکه از باب این که دروغ بده ما ترک میکنیم، نه از باب این که شارع چون نهی کرده ما میگیم بعدا نمیخویم، و الا اصل بدی داشته باشد بدون گفته اشاره ما همچون بدی را در دنیا ندیدیم، پیدا ندیدیم.
آجابا باید تفیان چیه که بهشون میگن اشاره؟
بله؟
رهبرشون اشعاری،
رهبرشون یه کسی بوده به نام اشعری. کیه اسمش چیه؟ باریکالله. بله البته خب. فقالت الاشاعره، اشاعره چی گفتن اینجا؟ گفتن که لا حکم للعقل، حکم عقل رو قبلن معنا کرده بودم یادت باشه ها، درد نداره، عقل ما درد نداره. چرا درد نداره؟ برای که اصلا نیست، بدی و خوبی نیست تا عقل ما درد و چیزی باشه تا عقل ما درک کنه. الان حضرت عالی اینجا تشریف نداشته باشین، بنده چی رو درک کنم؟ ها میشه چیزی رو درک کرد؟ نمیشه. لا حکم للعقل فی حسن الافعال و قبحا و لیس الحسن و القبح عائدا، حسن و قبح عائد نیست الى امر حقیقی واقعی، یعنی وجود داشته باشد بدون نهی و امر شارع، وجود داشته باشه. ظلم بد باشد به ما هو ظلمون، نه، ظلم با عدالت هر دو تا یکیه از نگاه خوبی و بدی، هیچ فرقی نداره. جهنم بردن یزید با بهشت بردن یزید هر دو تا چیه؟ هیچ فرقی نداره از نگاه خوبی و بدی، چون خوب و بدی در دنیا وجود نداره تا ما عقل ما درک کنه که این کار خوبه و این کار بده. بله، امر حقیقی حاصل فعلا که حاصل باشد، اون خوبی و بدی فعلا حاصل باشد یعنی موجود باشد، منتها نه در دنیا بلکه در عالم واقع، در لوح واقع وجود داشته باشد قبل ورود بیان شارع. بل معنای حسن قبح شرعی اینه، انما حسنه الشارع، هر چیزی را که شارع گفت خوبه بجا بیار، ما بعد از امر شارع میفهمیم که باید بجا آورده شود. و ما قبحه و ما قبحه شارع فهو قبیح، فلو اکت شارع، اگر عکس کرد خدایی نخواسته چیکار کند؟ القضیه فحسن ما قبحه، تحسین کرد. اول گفته فرموده بود که ظلم بد، حرامه یعنی بده دیگه، معنایی که میگه حرامه نکن یعنی چی؟ بده. ما از گفته شارع گفت فهمیدیم که بده، و الا بدیره که ما وجود نداشت ما بفهمیم، ما به گفته شارع فهمیدیم که ظلم بده. یه چند روزی گفت ظلم بده حرامه، بعد از 5 روز گفت ظلم واجبه یا کذب واجبه. خب اینجا چی شد؟ بر مذهب معدلیه این محاله ها، اونی که قبیح باشد اون ینقلب و حسنن، این اصلا محاله، ولیکن بر مذهب اشاعره چی؟ گفت برون که خوبی و بدی قبل از گفته اشاره وجود نه، والحسن و قبیحن و مثلو لذالک بالنس، یه مثالی هم آوردن بالنس من الحرمت الال وجوب و من الوجوب الى الحرمت، از وجوب الى الحرمت که معلومه. خیلی خوب، فلو عکس الشارع القضیه، قضیه را عکس کند، فحسن ما قبحه، حسن تحسین کند اون را که تقبیح کرده بود، و قبح ما حسنه و تقبیح کند اون را که تحسین کرده بود. لم یکن ممتنعن، ممتنع نیست. این روح فرق بین اشاعره و عدلیه است. ما میگیم کار بد بر خداوند ممتنع لذا عادل میدانیم، و اشاعره چی میگه؟ میگه کار بدم بر خداوند ممتنع نیست لذا عدالت مفهومی ندارد. و انقلب الامر، منقلب میشود امر، فصار القبیح حسنا و الحسن قبیحا و مثلوا لذلك بالنسخ من الحرمت الى الوجوب و من الوجوب الى الحرمت. مثال دومیشه همون نماز الی بیت المقدس، واجب بود یا نبود؟ خب تا یه چند روزی را واجب بود، یه بعد چند روزی هم حرام شد، پس معلومه که نماز الی بیت المقدس یا بیت المقدس نه حسن داشته نه قبح، و الا اگر حسن می داشت چرا بعد حرام شد؟ و اگر قبح می داشت چرا اول واجب شده بود؟ اینه مثال آورد. اینا البته همش اشتباهه ها آقا، خیلی اشتباه کردن بخونیم یا بس آقا، به احترامی که آقا فاسده ممتثلی